أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما ما قيل، لو كان المركب من الممتلئين بالذات ممكنا ذاتيا كان عدمه مستندا الى عدم علة وجوده، وعلة وجود المركب هي علة وجود أجزائه، وذلك غير متصور في أجزاء هذا المركب لعدم الإمكان. فمردود بأن علة عدم المركب بما هو مركبون عدم الجزء أولا وبالذات، كما أن علة وجوده كذلك وجود الأجزاء، حتى لو فرض للأجزاء وجود بلا علة لكان المركب موجودا. وإنما احتاج إلى علة الأجزاء إذا كانت الأجزاء ممكنات الوجود، إذا كانت الأجزاء ممكنات الوجود، فكان عدم جزء ما وهو الذي يكون بالحقيقة علة تامة لعدم المركب بما هو مركبون مستندا الى عدم علته، فلم ينعدم الا بانعدامها، فيستند اليه عدم ذلك المركب بالواسطه. فاذا كان جزء المركب ممتنع الوجود بالذات فينتهي عدم المركب الى عدمه الضروري الذاتي، ولا يتجاوز منه الى عدم امر آخر، كما يقف سلسلة الوجودات الى وجود الى الوجود الضروري الذاتي الأزلي. در پایان این فصل این مطلب رو نقل کردم که اگر کسی اینجور بگوید که از ترکیب دو ممتنع امکان تحقق پیدا کند، این معنا ندارد. این مقید الان این است که اگر شما بگویید با ترکیب دو ممتنع امکان تحقق پیدا می کند، این حرف معنا ندارد. مردودی که مرحوم صدر متعالی می فرمان، نه اینکه این حرف غلط است که بگیم چرا از ترکیب دو ممتنع امکان تحقق پیدا میکنه، منظورشون این نیست. ایشون در روش این بحث، در نکته ای که ایشون آوردن رهزن برای ما پیش آمده، ایشون این رو مردود میدونن. هم عبارت و هم مطلب یک دقیقه ای دارد، یک نقطه ای که باید خیلی هم نباید زود عبور کرد از این و هم نباید خیلی جای معطلی هم نیست. و اما ماقید لو کان المرکب و من الممتنعین به ذات، اگر مرکب از دو ممتنع ممکنن ذاتی هم که گفتید هر مرکبی ممکن است، چون هر در اینجا بود هر مرکبی ممکن است، لو کان المرکب من الممتنعین به ذات ممکنن ذاتیان، بخواد اینجور بوده باشه این راه نداره. چرا؟ کان عدم او، عدم اون مرکب مستندن الى عدم علت وجودهی. خب عدم اون مرکب استناد پیدا میکنه به عدم علت وجودهی، یعنی اون وجود این اجزا چی بود؟ دو تا ممتنع. این مرکبی که از دو تا ممتنع تشکیل شده می‌فرماد ادکان عدم و عدم این مرکب مستندن الى عدم علت وجودهی. خب وقتی علت وجودش نبود خودش هم نیست دیگه، وقتی علت وجودش نبود خودش هم نیست، وقتی خودش هم نبود مرکب نیست. و حالون که و علت و وجود المرکب یه علت و وجود اجزایی، این کبرای کلی که ایشان اینجا دارن بیان میکنن محل نقد مرحوم صدر المتعلی، میگه علت و وجود المرکب یه علت و وجود اجزایی، در حالی که علت وجود مرکب وجود اجزاست نه علت وجودشون. چرا علت این شما آوردید؟ این کبرای کلی که شون داره درست میکنن از اینجا مشکل داره دیگه. علت وجود مرکب وجود اجزاست نه علت وجودشون، کار به علت وجودشون نداریم ما. همزار قدر تو جواب فرمان ممکنه یه مرکبی رو فرض کنیم که او اصلا علت نداره، اجزای مرکب باشم علت نداره و گذشته از این، اصلا این کبرای کلی شما از این چه ربطی به این داره؟ بله این حرف درسته، علت وجود مرکب وجود اجزایی است. پس الان نظر شرطتون باشه که مورد نقد مرحوم صدر المتعالین کجای این حرفه؟ و علت و وجود المرکب هی علت و وجود اجزایی و ذالک مستندن الى ببخشید ما یه خط رفتیم بالا و ذالک غیر و متصورن فی اجزاء هذا المرکب. و حالون که این اجزایی که الان محل فرض ماست که از دو ممتنه، این غیر و متصورن در ترکیب دو ممتنه اینطور هست. این قاعده کلی که شما گفتید این قاعده کلی نمیتونه بوده باشه، در بعضی از موارد بله، در اون مواردی که اجزای اون مرکب ممتنع باشه، اما اینجور نیست که همه مرکب ها اجزاش ممتنع باشن. که شما میگید هر مرکبی به طور کلی دیگه و علت و وجود المرکب یه علت و وجود اجزایی، بعد این قاعده کلی داره پیاده میشه در این محل بحثتون که دو تا مرکب دو تا ممتنع است، در اینجا حرف همینه اما به طور کلی نمیتونی بگی همیشه که مرکب ما از دو ممتنع نیست. پس این که می‌فرماد و ذالک غیر متصور فی اجزای حاضر مرکب، در ترکیب دو ممتنع همینطوره، اما در دو واجب چی؟ در غیر این صورت که اینجور نیست. غیر متصور فی اجزای حاضر مرکب، چرا؟ لعدم الامکان، چون فرض ما در دو جزء ممتنع است. خب در دو جزء ممتنع لعدم الامکان ممتنع است، نمیشه که این اجزا. بله؟ نه، برای اینجا ممکن نیست، این تصور نمیشه. اینجا اجزای مرکب ممتنع است. خب این که ممتنع است علت نداره، ایشون میخوان نتیجه بگیرن که از ترکیب دو ممتنع امکان تحقق پیدا نمیکنه. خب این حرف درست، اما پیاده کردن این حرف به این روش درست نیست. فرمود و علت وجود المرکب هی علت وجود اجزایی. خب اون جایی که اجزای او علت داشته باشد، این اجزا تشکیل به وجود میاد و امکانش به اصطلاح مرکب به وجود میاد. اما در اینجا چون ممتنع است علت نداره، اصلا ترکیب درست نشد. این ماقیل همون فرمایش قبلی ما که گفت ترکیب وجود نمیاد، ممتاشون از این را باره شدن که این روش رو مردوده، این قاعده کلیشون مخدوشه. خب وقتی در این مورد فعلی ما ممتنع علت نداره، ممتنع تا اجزای او به وجود بیاد که مرکب تشکیل بشه، اصلا مرکبی تشکیل نمیشه اینجا. غیر متصور فی اجزاء هذا مرکب، چرا متصور نیست؟ لعدم الامکان، چون اینا ممتنع است دیگه، برای علت براش نمیشه آورد. این فرمایش ایشون رو از اونازه فرمودید که الان مد نظر اشکال مرحوم صدر المتعلم چه جای این حرفه. فمردودون به ان علت عدم المرکب به ما هو مرکبون عدم الجزء، اگر نسخه اجزا دارید حتما درست کنید اینجا. اولا و به ذات ایشون میفرمان این حرف مخدوشه، به خاطر هم کبرای شما ناقصه به اینکه علت عدم مرکب. خب مرکب به ما هو مرکبون هر چی میخواد باشه، اجزاش هرش میخواد باشه، با وقتی قاعده کلی میخوایم قرار بدیم باید کلی باشه دیگه. مرکب به ما هو مرکبون اجزاش هرش میخواد باشه، این مرکب علت عدم مرکب عدم الجز، عدم الجز. چرا عدم الجز؟ چون قبلا هم این بحث را داشتیم که این به نحو ابهام، اگر یک مرکبی پنج جز داشت، نبود یک جز به نحو ابهام، هر جزی که میخواد باشه نبود یک جز علت نبود مرکب دیگه. کاری به یک جز مشخص که نداریم، لازم نیست همه اجزا شده باشن، نبود یک جز به نحو ابهام کلی. پنج جز داره، هر کدوم مقاد باشه باشه، هر یکی از این اجزا نبود علت از برای نبود مرکب. لذا این جز آوردن ایشون میخواد همون تذکر حرف قبلی باشه که برمودن به ان علت عدم مرکب به ما هو مرکبون عدم الجز اولا و به ذات، کما ان علت وجودهی علت وجود مرکب هم همینطوره. کذالکه، این کذالکه یعنی مرکب به ما و مرکبون، مرکب به ما و مرکبون کما ان علت وجودهی وجود الاجزا. اینجا دیگه جز نه، مرکب اگر بخواد تشکیل بشه تا اجزای او کامل نشده تشکیل نمیشه، ولی برای نبودش یک جز کافی است. برای وجودش همه اجزا باید باشه. اگر یک مرکبی 5 جز داره، زمان این مرکب تحقق پیدا میکنه که تمام این 5 جزش باشند. در جهت عدمش فرمود جز، در جهت وجودش فرمود اجزا، که به این جهت کما ان علت وجودهی کذالک وجود الاجزا. خب وقتی اینجور ما گفتیم، حتی لو فرض للاجزاء وجود بلا اله، باشن هر دو واجب الوجود، خب با این قاعده کلی ما میاد. اما که شما فرمودید اون کبرای کلی شما در این جور از مرکبا رو دیگه شامل نمیشه. حالا ولو اینکه فرض کنیم حتی لو فرض للاجزاء وجود بلا علت، بله ما با وجود او کار داریم، کار به علتش نداریم. لکان المرکب موجودن، بدون اینکه کار به علت داشته باشه. بنابر نظر معقل اگر این اجزا میفرماد شرطش علت وجود اجزاست، در این جور از موارد اجزایی که علت نداره این تحقق مرکب هم نمیتونه باشه دیگه، مرکب محقق نمیشه. چرا؟ چون اجزای او علت ندارن، باید علت او وجود باشه. وارد که میدونم نه، مرکب فرض کنیم مرکب وجود پیدا میکنه، کمال لکان المرکب موجودن در یک چنین موارد. و انما احتیاج الى علت الاجزاء اذا کانت الاجزاء ممکنات الوجود. بله، احتیاج به علت در یک جا این صحیحه، یک جا این صحیحه، اونم زمانی که اجزاش ممکن باشن. ممکن هم که علت دارن دیگه. اگر اجزاش ممتنع باشن که به قول خودتون فرمایید خب ممتنع از علت داره، اگر واجب باشن با هم علت نداره. فقط در اونجایی که اجزای اون ممکن باشن، البته چون ممکنه علت داره، این حرف صحیح هست. انما الاحتیاج الى علت الاجزا اونجایی که اذا کانت الاجزا و ممکنات الوجود. فکان عدم و جزء ما هو الذي يكون بالحقيقة إلا تامة لعدم المركب. هم که قبلا عرض کردیم شون اونجا فرمود، در اونجا هو المركب علت فرمود عدم و جزء. الان همین تذکر اونجاست، می فرمود فکان عدم و جزء ما به نوع ابهام. هیچ خصیصه ای هیچ جزء ندارن در اینجا برای عدم. فکان عدم و جزء ما و هو الذی یکون بالحقیقته علتا تامتا لعدم المرکب. به ما و مرکبون فرقی نمی کنه که اجزاش چی باشه. بله بله، اینو ترجمه هم تمام نشده که ما هم داشتن روزی دوام می دادیم. فکان عدم و جزء ما و هو الذي يكون بالحقيقه عله تامه لعدم المركب ما و مركب، که تذکر جمله بعدی سو مباحث قبلی. این عدم جزء ما در حالی که علت تامه برای عدم مرکب است، مستندا الى عدم علته. خب وقتی که نبود استنادش به عدم علت او. فلم ین عدم این مرکب الا به انعدام اون اجزا. فیستند و الیه عدم ذلک المرکب بالواسطه، چون اجزا تحقق پیدا نکرد. فاذا کان جزء المرکب ممتنع الوجود بالذات، اون جایی که جزء مرکب ما نظیر هم مورد فرض ماقیل ممتنع الوجود به ذات باشه، اینجا فینتهی عدم المرکب الى عدم هی، یعنی عدم اون جزء ممتنع، عدمی که ضروری و ذاتی است، یعنی ممتنع به ذاته. دیگه ولا یتجاوز منه الى امر عدم امر آخر، دیگه نباید از این تجاوز کرد به یک امر دیگری که علت باشد، چون شما علت رو وسط آوردید. این با تذکر تکراری اون همون حرفه، ولا یتجاوز منه الى عدم امر آخر که علت باشه. شما نباید کاری به علت داشته باشید، اینجا همین اجزا نبودشون علت برای علت مرکبه. خب تا اینجا بدالایشون یه تنزیل آوردم، این حرف زیر خیلی الان با حرف اصلی اینجا کار نداره. میگه همونطوری که ما اینجا گفتیم وقتی اجزاش مثلا ممتنع بود، دیگه شما نباید تجاوز کنید از اجزاش برید دنبال علتش. وقتی که ممتنع بود یعنی ضروری العدم بود، دیگه همونجا با میسید، دیگه بالاتر نمیرین. چطور در سلسله وجودات این سود در اثبات هم میدوره، وقتی رسیدیم به واجب الوجود ازلی، دیگه همونجا دیگه بود، دیگه تجاوز از اون که نباید کرد. لذا این تنظیر خیلی به اصل مطلب اینجا الان ارتباط نداره. کما یقف و سلسله الوجودات در این طرف وجودی و ثبوتی الى وجود ضروری ذاتی ازلی، پس مرکب سبق کرده اجزاش هر چی میخواد باشه باشه، میخواد حالا ممتنع باشه، میخواد واجب باشه، ممکن باشه، پس امکان نیست سبق میکند، چون مرکب نیازمند اجزای اوست. وقتی این مرکب آمد همراه خودش افتقار و احتیاج را هم می آورد. دیگه فرض نداره مرکب باشه اما ممکن نباشه. این پایان برمیشه. بلواسطه برمود عدم جزء ما، یکی از اجزای مرکب، این استنادش به عدم علتی، عدم علتمون جزء ماست، پس بنابراین این مرکب منعدم میشه. فلم ینعدم این مرکب الا به انعدام همون اجزا، وقتی اجزا نبود او هم نیست. خب پس این استناد دارد فیستند و الیه عدم و ذالک المرکب به واسطه این اجزا. به چی؟ بله به اعلام اجزا. بله خب بله، نه علت که ما دیگه نمیخوام بیاریم نبود اجزا فلم ینعدم مرکب الا به انعدام اون اجزا. یک کار به علت نداریم. درست در حالا مثال درست اینجا در سخن در احتیاج داریم، نه اون که تمام شد فکان عدم و جزء ما، این دیگه حرف عوض شده، حرف همین بود که گفته شد. حالا مطالعه بفرمایید، خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، حرف همین بود که گفته شد، هم عبارت همین بود. حالا یه جمله یادم اومد، تو شما یه وسوسه ای تو این عبارت و اینام داریم، اینجور نیست که حالا یه بس تمام شد دیگه تمام شد کار نداشته باشیم. همینطوری ذهن ما عبارتی داشتیم تو همین فصل، همون اواسط فصل ایشون فرمودن که فعیدن لا وحدت و لا فردانیت لممکنن ما علال حقیقه. پیدا کردید این رو؟ این اواسط فعیدن بعد فرمود بل انما بالاضافت الى ما هو اشد و کسرتن او و اوفر و چی دارید؟ ما این نسخه بعدی داره شرکتن، ما اون جلسه که میخوندیم شرکتن خوندیم. بخواب عرض کنیم که اگر کتابتون رو خراب کردیم درستش کنیم که همون شرکاه درسته. خب فصلون فی ان الممکنه علا ای وجهن یکون و مستلزمنده ممتنه بزن. این فصل اگرچه الان به یک جهت ارتباط با فصل قبل داره، الان در همین ماقیل چطور یک اشتباهی کوچک رهزن شد و علت را دخیل کرد و حرف به هم ریخت و ما توجه دادیم که ما منظور فرمایش ایشون که این علت اینجا دخیل نیست، خود اجزا یک دقیقه بود، یک حرفی بود که یک رهزن پیش آمده بود و ذهن یه دفعه می‌بینی با یک رهزن کوچیک از راه بیراه می‌ره. این حرف این فصل هم تو همین مقوله هست، گاهی می‌بینی یک مطلب رهزن میشه انسان به بیراه می‌ره و از یعنی این به یک جهت مربوط به اون فصل قبلی. نقطه دیگر این که در فصل قبل تو فصل دهم بود بس در خواص ممکنه به ذات بود، الان این فصل هم که الان استلزام ممکنه به ذات نسبت ممتنه به ذات موضوع این فصله، این هم ادامه همون حرفه، یعنی از خواص ممکنه. منتها مباحثی که تو فصل دهم تا اینجا خوندیم از خواص ممکن، این به صورت موجبه کلیه بود، یعنی همه ممکن این ویژگی را داشتن. اون چه که در این فصل میخونیم از خواص ممکن هست، منتها به صورت موجبه جزئیه، بعضی از ممکنها این خواص برای اونها هست. این هم یه نکته که می‌فرماید فی ان الممکنه علا ای وجهن یکون و مستلزمن للممتنع بالذات، بین ممکن و ممتنع بالذات تلازم باشد. این یعنی چه؟ چطور؟ چجور میشه؟ اجازه بفرمایید که چند تا نکته است این رو به عنوان مقدمات بحث توجه ویژه بفرمایید، بعد وارد مطلب شدیم جبران میکنیم عبارت بیشتر میخونیم. این نکته ها، نکته اول این است که ارتباط موجودات با مبدعشان از ماهیتشان است یا از وجوداتشان هست؟ خب در قالب یک سوال آدم مطرح میکنه تو ذهنش که این همه موجودات که با مبدعشان در ارتباطن، اون جنبه ماهوی اوناست که به مبدعشون ارتباط داره یا جنبه وجودیشون؟ خب تصدیق میفرمایید بر مبنای بر اصل بسیار مهم و رسین و قویم اصالت وجود از یک طرف، تشریک وجود از یک طرف، و مسئله جعل که خود اونجا حداقل این است که جعل روی ماهیت نمی رود. اصالت وجود وقتی که میگیم، همون اول کتابم تذکر دادیم ما دو بحث درباره وجود و ماهیت داریم، یک بحث تحقق است یک بحث جعل. یه وقت میگیم وجود اصیل است یا ماهیت، میگیم در چی؟ میگیم در تحقق که بحثش کدش. یک وقت میگیم وجود اصیل است یا ماهیت، میگیم در جل، های جل آمده روی وجود یا آمده روی ماهیت، که هنوز اون بس خوب نیومده. بنابر مبنای این که حالا فعلا جل روی ماهیت نرفته، خلاصه این احتیاطی که الان داریم عرض میکنیم تا بعدا رسیدیم اونجا، این مبنا که نوآوری بعضی از مشایخ مارکس و خیلی هم گمنام مونده نظرات ایشون که جل روی وجود هم امکان نداره، فعلا ذهنتون خیلی آشفته نشه تا برسیم به اونجا. الان احتیاطا عرض میکنیم حداقلش که جل روی ماهیات نرفت. نه اینکه جلوی اتصاف رفته باشه، همون ذوق تعلق معروف ظاهری باشه، نه، حرف عمیق‌تر از این هاست که میرسیم انشاءالله اون بود. پس الان بر این اساس این ارتباط وجودات موجودات به مبدأشون از وجوداتشون هست، به جهت اینکه ماهیات مسار کثرت هست، ماهیات ارتباطی با اصل فارد ندارند، اصل فارد، اصل واحد، اون حقیقتی که احدی و ذات است، این ماهیات کاری به اون اصل فارد ندارند. این وجودات هم که به اون سوی مرتبطند، وجودات هم که شؤون یک حقیقت وجود صمدی هست. تو این عبارت همه چیز جمع شده، وجودات هم که شؤون اون حقیقت هست. این کلمه شأن و شؤون خیلی کار نیست. وقتی گفتیم اینها شؤون اون وجود صمدی هست، دیگه دوئیت و جدایی و اینها معنا پیدا نمی کنه. چطور درباره نفس میگیم قوای نفس شؤون نفسند، اگرچه ما خیلی از این آثار را اسناد میدیم به قوا، اما میگیم که این اسناد مجازی است، این قوا شؤون نفسند، جدای از اون نیستند. اینجور نیست که یک نفسی باشد و یک قوایی داشته باشد، اونجوری که مشا میگویند. در حکمت متعالیه قوای نفس شؤون نفسند، و از این باز دقیقتر از منشآت نفسند. نفس قوت انشاء دارد این قوای خودش را، و قوتش بالاتر رفت خارج از خودش رو. اینا منشآت نفسند، شؤون نفسند. من عرف نفسه و فقط عرف ربه نظام عالم، همینطور موجودات عالم همه شؤون یک حقیقت وجود صمدی هست. یه وجود صمدی احدی و ذات بودن او با بینونت این قوا و این موجودات نداره، یا بعد یه خدای جدای موجود جدا که هیچ موحدی نمیگه، یا اونها نسبت به او شأن او هستن. این یه مطلب حالا اجمال و خلاصه یک نقطه مقدماتی این فصل. حالا در همین باره حرفای زده شده، حرفای زده میشه، فعلا این مطلب رو همه میدونم. حرف دوم اینه که، این مقدمه دوم اینه که، حالا ما کلماتی را، احادیثی را به عنوان یک نمونه فراوان داریم در این باره. یه نمونه، یه حدیث رو ما الان در نظر بگیرید اینجا. همون کلام معروف کان الله و لم یکن معه شیئون، این را آدم به خود رو بررسی باید بکنه، به حق مطلب برسه. کان الله، خب مستحضرید که این کانه، اینجا دیگه کانه عدیب که دیگه نیست، بریم دوباره اسم خبر که نیست. این کانه، گفتن کانه کلمه وجودی یا حرف وجودی، در حکمت متعالیه و عرفان این اختلاف تعبیر هست. اونجا میگوین حرف وجودی یا کلمه وجودی. کان الله، کان الله سمیعا بصیرا. این که اینجور بس بگیم، بیم ترجمه کنیم، خدا سمیع و بصیر بود. این کانه که دیگه اینجا منسلک از زمانه، وقتی شد کلمه وجودی دیگه منسلق از زمانه، دیگه حرف رو اصطلاح ادبیاتی نیست. کان الله حق تعالی و لم یکن معه شیئون. خب تعبیری دارند، مرحوم محقق طوسی حتما ملاحظه فرمودید تو رساله آغاز انجام، ابتدا که میخواد شروع کنه این حکیم بزرگوار همه یه حرف توی خط فرمود، همه یه توحید رو پیاده کرد. ایشون ابتدا که شروع میکنه میگه سپاس آفریدگاری را که آغاز همه اوست و انجام همه بدوست، بلکه خود همه اوست. یه توبی تمام شده، بلکه خود همه اوست. کان الله ولم یکن معه شیء، همه اوست. یک نگاه دیگر که باز به این عبارت کان الله ولم یکن معه شیء، خب این معیت الان اینجا با چی معیت داشته باشه؟ با کی معیت داشته باشه؟ میگیم کان الله دیگه، حرف خلق او نیست که بگیم نسبت به مخلوق معیت قیومی داره، اون هست، اما اینایی که با اون معیت قیومی دارند قوام اونها به اون دیگه در همسنگ اون که دیگه نیستن، همتراز اون که دیگه نیستن. خب اینا مخلوق اویند، معلول اویند. مگر معلول با علت معیت دارد به این معنا که با او باشه، در رتبه او باشه، در مقام او بوده باشه؟ این که نیست. کان الله ولم یکن معه شیئون، هیچ چیز پیدا نمی شود که با او باشه، هم سنگ او باشه، همه معلولند و مخلوقند و ممکنند. خب این پس با علیتش هیچ کدوم همسنگ نیستند. تعبیر شیرین حکیم فردوسی، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی دارند. خب اون اصطلاح معمول داریم که میگیم فقط حق تعالی، فقط واجب الوجود است که حقیقت هستی است، بقیه موجودات همه طرفی از هستی دارند. یا به تعبیر دیگه فقط واجب الوجود است که هست است، بقیه دیگه هستی هم، یعنی طرفی از هستی دارند. حقیقت هستی فقط از آن اوست. شما دیگه کی را پیدا میکنید، چه چیز را پیدا میکنید که او هم هست باشد تا با او معیت داشته باشد؟ بقیه هرچ نگاه میکنیم میبینیم اینا هستی دارند. به تعبیر ایشون حالا همه اینا کمترند که با هستیش نام هستی برند، یعنی بیان هم تراز و هم سنگ او بوده باشند. پس کان الله ولم یکن معروفه، که پیدا نمیشه، هرچی شما پیدا کنید ممکنند و سمی از هستی دارن، طرفی از وجود بستن. پس همه دون اویند نه مع او، همه دون اویند، مخلوق اویند، معلول اویند. بله بله بله، خدا انشالله یه خور رو حوصله و صبرم به ما بده. بله اونجا که گفتیم اویند، حرف نفس را هم تشبیه کردیم که شأن اویند جدای از اون نیستند، خدای جدا و موجودات جدا نیستند. همون کثرت را باید دید، همین وحدت را باید دید، همین شعون را باید دید، هم رب مطلق بی مظاهر نبودن را باید دید، که همه این دیدا باید جمع بشه با یه حوصله‌ای حل میشه. پس بنابراین این یک نکته باز که کان الله ولم یکن معه شیئون، هیچ چیزی دیگه با نمیتونن بوده باشن، معیت به معنای این که همسنده بوده باشن نیست. نکته دیگر باز این که میبینیم ولم یکن معه شیئون، یعنی دومی وجود نداره که با او باشند، غیرتش غیر در جهان نگذاشت. حالا اگر این نکته رو الان داشته باشید، این اصول رو تو ذهنتون شنیدید، دارید اینا تذکری بوده باشه که تو فصل دیگه این اصول دستمون باشه، ولو به عنوان اصول موضع هم میخوام داشته باشیم که در محل خودش همین جز اصول ثابت شده است. ولم یکن معه شیئون، دوم وجود نداره، پس شده سالبه به انتفاع موضوع. کان الله ولم یکن معه شیئون، سالبه به انتفاع موضوع، اصلا غیر از او چیزی نیست که بخواد با او بوده باشه. این یک حرف. باز حرف دیگر این که، یعنی وقتی همین رو نگاه بکنیم، نگاه دیگری به این کلام کان الله ولم یکن معه شیء، ذات هستی در مقام سرمدیتش الان هم کیست که با او باشد؟ ذات هستی در مقام سرمدیتش، تو همین فصل قبل همینجا الان ما خوندیم تو فصول گذشته که کل ممکنه زوجون ترکیبی در مقام سرمدیتش، احدیتش، وحدانی و ذات بودنش کیست که مثل او باشه، که با او باشه. هرچه هستند از شون او همه ممکنند و زوج ترکیبی در مقام سرمدیت کنید. بله موجودات ابدی هستند، اما سرمدی شما کجا پیدا میکنید؟ در مقام سرمدیتش کان الله ولم یکن معه شیئون، که اون آقا فرمودند یا ادامه همین الان کماکان. این الان کماکان نیاز نیست اگر ما اون کانه رو درست کردیم. این الان کماکان آوردن برای اینکه اون کانه وقتی ذهنمون به کانه ادبیات نره، ولی اگه کانه درست شد کان الله ولم یکن معه شیء، کان الله یک زمان نیست، تو الان رو بگیم، مگه بحث زمانه؟ این آوردن برای اینکه وقتی باز تأکیدی باشه برای اینکه ذهن نره روی کانه زمانی. وقتی ما کانه رو منسلخ از زمان کردیم تمام شد دیگه، کان الله ولم یکن معه شیئان، اللهی که وجود ازلی داره دیگه، ازلیت رو بیدی چیزی برای کسی نمیزده. خب این هم ملازم فرمایید شکل دیگر، صورت دیگر و برداشت دیگر از همین کان الله ولم یکن. همینطور جان آدم آمادگی داشته باشه این میخونه میفهمه، اینو باید در نظر داشت این حرف رو. نکته دیگر باز این است که قبلا خوندیم دیگه، حرفی است که تا همین کتاب مقرر داشتیم، در فصول گذشته خوندیم که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است. حق سبحانه و تعالی واجب الوجود به ذات است و اقتضای واجب الوجود به ذات هم این است که واجب الوجود من جمیع جهات است. ثمره این قاعده کلی چی بود؟ من تو این کتاب هنوز خیلی واردش نشدیم، این بود که حق سبحانه و تعالی فاعل بالقصد نیست، فاعل بالقصد نیست، نه اصطلاح کلامی که بگیم فاعل بالقصد نیست یعنی هدفی در فعلش نیست، قصدی در فعل. این که نه، این که اصلا تو ذهن نباید بیاد. این که میگیم خداوند سبحان فاعل بالقصد نیست، اینو تعبیر کردن گفتن فاعل بالقصد اون فاعلی است که به وسیله فعل خود به کمال میرسد. فاعل بالقصد اون فاعلی است که به وسیله فعل خود به کمال میرسه. پس خدا فاعل بالقصد نیست، چون او کمال مطلق است. واجب الوجود است من جمیع الجهات، واجب الوجود است، هیچ جهت امکانی و نقص و کمبود در او نیست که بخواد با فعل خود به کمال برسه. که این دو مطلب در کنار هم قرار میگیره، ثمره همون مطلبه که واجب وجود من جمیع الجهات است، پس فاعل بالقصد دیگه نمیتونه بوده باشه. در غیر حق تعالی بله ما فاعل بالقصد فراوان داریم، همه ما همینجوری هستیم که با فعلی که داریم انجام میدیم میخوایم به کمال برسیم. چرا؟ برای که ممکنیم دیگه، ممکن اون جنبه نقصش، اون جنبه افتقارش در او هست، اما حق تعالی چنین نیست. خب این سه نکته را به عنوان بحثای مقدماتی الان در نظر شریفتون بوده باشه تا حالا بیم فی ان ممکنه علا ای وجهن، علا ای وجهن یکون مستلزمن للممتنع بالذات، تا بین فرمایش ایشون چیه و عبارت ایشون چیه. حالا این را در ذهن شریفتون داشته باشید تا برسیم به اصل این فرض. حالا اگر اجازه بفرمایید فردا شب تکیلی نوبت ما باشه، شنبه خدمتون هست ان شاء الله، نوبتی هم باشه هر وقت. تا زمانی که در صحبت و تحقیق و تفحص و اینا نباشه، بله همین است، بیرون کردند و میکنند و خواهند کرد، ولی وقتی حالا خیلی حرفا اینجا با این مطرح میشه، اصلا مصلحت نیست این بره تو بوق و کرنیا، یعنی فایده ای نداره. خب یه دم ذهنشون یه وقتی، خب الان شما ببینید حوزه علمی ما از وقتی که درسای بزرگوار تعطیل شده تا الان تو این 15-16 سال دیگه تقریبا بالای 10 سال شده، چه خسارتی از این حوزه ما متحمل شده؟ خوصله باشه الان میگفتیم همین خوصله. ببخشید ما با اینجور وقت، منظورم جسارت به آقایان نیز الاجه، این وقت اینجور ما همینجوری که بنده با بچه هم که خونه با عزیزانم، یعنی گاهی اینجوری، نه اینکه بخوایم حالا مثلا خدای نکرده تو جلسه حرفی جور تون یا چه، این دیگه حالا اخلاق ما اینجوریست، ببخشید. خب این 10-15 سال که درسیشون تعطیل شده، پس فارش که نیمه کارمون تمهید، نیمه کارمون تو این دوره مثال اونس نیمه کارمون، خب این اسفار اگر خب ادامه پیدا میکرد به کجا میرسی؟ چقدر؟ و همینطور. حالا اون درسای کفریاتش به تعبیر آقایون که بمانه، یه وقت ما با ایشون اگهیدشون میرفتیم توی از این کوچه های قم بود، یه آقای پیرمرد شیخی که سن ایشون هم تقریبا سن ایشون بیشتر بود آمد و خیلی سلام و احوالپرسی و از کنش رد شد، ایشون همینطور سلامی کردن و رفت. بنده خودم یه خورده تعجب کردم که ایشون شروع برخورد چرا کردن. حالا پیرمرد ایشون البته نه اینکه چیزی اونجوری که خوب انتظار می‌رفت که حالا بالاخره ایشون هم رفت، تو ذهن ما آمد این جمله، این مطلب. ایشون زود فرمودن که این آقای گلان از اینجا رفت، میدونی که یه گفتم نه. گوه وقت ما این مسجد محمدی ریاضی میگفتیم، باید گفتیم گفت ریاضی یاد نسای ریاضی خودمون. گفت یه روز جمعه ما رفتیم جلوی مسجد، دیدیم این طلبا بیرون مسجد همه جمع شدند و در مسجد بسته است. گفتیم که چی شده؟ بعد این آقا اونجا کاری بوده یا چطور؟ گفتن ایشون گفتن که اینجا مسجده، اینجا مسجده، ما رو بیرون کردن در مسجد. خب اون علوم، همین علوم معمولی که علوم غریبه هنوز نیست، فعلا فلسفه جز علوم غریبه هنوز نشده، حالا در آینده که بشه خیلی بعید نیست، و علوم دیگر و اینا. خب چقدر اون زنان خسارت تو این مدت دیده؟ کیها تو این فکر بودن که چرا تعطیل شد؟ خب برای ما کار آسانی نبود تعمل این که درسشون تعطیل بشه.